أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينسقرون. معمولا انبیاء علیهم السلام با لسان تبشیر و انذار مردم را هدایت میکنند. موسی کریم سلام الله علیه به قومش فرمود لئن شکرتم، خدای سبحان میگوید که و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اون لسان عام موسی کریم سلام الله علیه که با تبشیر و انذار آمیخته بود، در این کریمه خدای سبحان به بنی اسرائیل همون مطلب را تفهیم میکند. فرمود به یاد نعمم باشید، یعنی شاکر باشید تا نعمتها افزون بشود. ذکر نعمت همون شکر نعمت است و شکر نعمت مزید نعمت را در بر دارد. اما اگر کفران نعمت کردید باید از روزی بترسید که هیچ راهی برای نجات نیست. بعضی از آیات قرآن کریم عظمت روز قیامت را از لحاظ شدت عذاب بیان میکند و بعضی از آیات ناظر به آن است که مبدأ فاعلی عذاب در قیامت خدای سبحان است و احدی مثل خدا عذاب کننده نیست، لا یعذب عذابه احد. و بعضی دیگر از آیات قرآن کریم ناظر به آن است که هیچ راهی برای نجات نیست. در دنیا اگر کسی بخواهد از عذاب برهد، راه‌های فراوانی است. هم عفو راه دارد که اصل عذاب عفو بشود و هم تخفیف راه دارد که اگر اصل عذاب عفو نشد، لاغر از حدت و شدت عذاب کاهش یابد. و هم ضمانت راه دارد که کسی ضامن باشد، انسان موقتا در مسائل مالی فرصتی پیدا کند تا دینش را تأدیه کند. هم کفالت راه دارد که انسان آزاد بشود، کسی کفیل او بشود تا بتواند مشکل را بعدن حل کند. یا اصل عذاب در دنیا برداشته می شود به نام عفو، یا مقداری از عذاب برداشته می شود به نام تخفیف، یا مال و نظائر مال به عنوان دیه یا فدا و مانند آن جبران عذاب را به عهده دارد و انسان از عذاب می رهد، یا شخص به عنوان کفیل عهده داره تن انسان است که انسان از زندان آزاد می شود و مانند آن. اینها راه های نجات از عذاب است در دنیا. همه این راه ها را خدای سبحان در قرآن کریم بل اجمال یا به تفصیل اشاره کرد و نفی کرد. اصل نصرت را در قیامت نفی کرد، فرمود کسی یاری و یاوری دیگری را به عهده ندارد و روزی نیست که شفاعت از مجرمین پذیرفته شود که مجرمین بتوانند شفیعی بیاورند، چون شفاعت باید به اذن خدای سبحان باشد. قرآن کریم هم مشخص فرمود که شفاعت از آن کیست، چه گروهی حق شفاعت دارند و چه گروهی مشفوع له. و نه مسئله فدا و ضمانت در قیامت مطرح است، نه مسئله کفالت. یک سلسله از مسائل اجتماعی و روانی در دنیا هست که اون برای تخفیف عذاب نقش مؤثری دارد، گرچه عذاب را برطرف نمی کند ولی در تخفیف الم و درد مؤثر است، اون هم در قیامت نیست. مثل عیادت کردن بیمار، مثل پرسیدن حال رفیقی که گرفتار شد. همین پرسیدن یه دلجویی است.
همین عیادت کردن بیمار و از حال او با خبر شدن یک تسلی روانی است. ولو اون مرض با این سوال کردن برطرف نمی شود و درمان نمی شود، ولی از در دلجویی اون انسان آسیب دیده بی اثر نیست. این هم در قیامت نیست. این را خدای سبحان مطرح میکند که در قیامت کسی حال کسی را نمیپرسد، که گرچه عذاب برطرف نمیشود ولی یک دلجویی و تسلی با این سوال کردن هست، ولی در قیامت این هم نیست. اگر یک کسی به ملاقات زندانی رفت یا به عیادت بیمار رفت، گرچه از رنج اون زندانی یا مرض اون بیمار کم نمی شود، ولی از نظر مسائل روانی یک مقدار تشفی برای اون مریض یا محبوس هست. این را هم خدای سبحان در باره قیامت نفی کرد. بیان ذلک این است که در آیه محل بحث فرمود کسی از کسی جزا نمی ده، یعنی دین کسی را کسی ادا نمی کند، کفایت کسی را کسی بهده ندارد. چون که از انسان مجرم و متهم شفاعت مقبول نیست که او شفیع بیاورد، چون که از او عدل و معادل این عذاب اخذ نمی شود که او مالی معادل این عذاب بدهد و از عذاب برهد، چون که منصورم نخواهد بود احد اینها را یاری نمی کند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 123 فرمود، 122 و 123 مشابه همین آیات محل بحث درباره بنی اسرائیل این چنین آمده است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. این آیه دوم یه خصوصیت دارد که بعضی از نکات آیه اولا را هم حل میکند. فرمود به این که از روزی به پرهیزید که کسی از کسی جزا و کفایت نمی کند و نمی ده و از او عدل اخذ نمی شود. عدل یعنی چیزی که معادل این عذاب باشد، که مشکل را برهاند. در دنیا عدل هست، یعنی به کسی که باید کفاره بپردازد و از پرداخت کفاره عاجز است، گفتن روزه بگیرد او سیامن عدل و ذالک سیامن لیزوق و بال امره. این در مسئله کفارات حج آمده است. و اما در آخرت مشابه دنیا نیست که عدل بگیرن. در سوره مائده آیه 95 عدل را در دنیا مطرح کرده است. فرمود اگر کسی کفاره باید بپردازد، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام صید نکنید، و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبه او کفارتون، اون کفاره چیست؟ طعام و مسکین. اگر کسی مال نداشت که مسکین را اطعام کند، چه کند؟ او عدل و ذالک، خب معادل این کفاره چیزیست به نام عدل، یعنی در عدل اوست تا این مشکل را حل کند. خب معادل کفاره چیست؟ او عدل و ذالک سیامن، چند رو روزه بگیرد، که روزه گرفتن عدل کفاره است. اگه کسی مال نداشت کفاره بدهد، روزه میگیرد و از این تکلیف نجات پیدا میکند. این عدل در دنیا هست و در آخرت نیست، یعنی جزای معادل و کیفر معادل در آخرت نیست، که انسان در برابر عذاب جهنم کاری انجام بدهد که اون کار عدل عذاب جهنم باشد. این چنین نیست. پس مثل دنیا نیست. قهرن لا یؤخذ منها عدل، لا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه. از انسان متهم و مجرم در قیامت جز عذاب بدنی چیزی متوقع نیست. ولا تنفعها شفاعت، که مسئله شفاعت علاهده بحث می شود. ولا هم ینصرون، نصرت را بالکل نفی کرد. فرمود کسی در قیامت منصور نیست، چون ناصر جز خدا نیست. و کفا بربک نادیاً و نصیرا، و خدای سبحان هم نصرتش مخصوص یک گروه خاص است. اگر کسی بخواهد فدیه‌ای بپردازد، این فدیه را قرآن کریم مشخص کرد که انهای گوناگون برای فدیه متصور است و هیچ کدام از اون انها در آخرت نیست، چون که تخفیف و عف در آخرت نیست. در دنیا البته تخفیف و عف هست، چون که در باره قصاص در سوره بقره آیه 178 فرمود اگر کسی را کشت باید قصاص بشود. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف. اگر اولیای دم عفو کردن که تابع معروف شدن، و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. دیگر بعد از عفو کسی حق تجاوز ندارد. پس در دنیا هم عدل راه دارد، یعنی اخذ معادل، هم عفو راه دارد که انسان رأساً از عذاب برهد، ولی در آخرت این چنین نیست. برای اهمیت مسئله آخرت که هیچ راهی برای نجات از عذاب نیست، آیات فراوانی این مسئله را ترسیم می کند. آیه 91 سوره آل عمران این است که ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اگر زمین مالامال از طلا باشد، او همه این طلاها را بپردازد که از عذاب قیامت نجات پیدا کند، از او نمیپذیرند. اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصر. این نفی نصرت در کنار این آیه باز آمده است. جهنمی ها چون انکار میکردن در قیامت به اونها گفته میشود که شما در دنیا حرف انبیا رو میگفتی سحر است، اف سحر اون هازا، علیم سحر است. فصلوها فصبرو اولا تصبرو، چه صبر کنید چه جزا کنید باید از این جهنم با این جهنم معذب بشوید. این دیگه که سحر نیست، چون میبینید منظور آن است که هیچ راهی برای جهنمی ها نیست که نجات پیدا کنند. آیه 36 سوره مائده این است که ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم و لهم عذاب علیم. در اون آیه که قبلا خونده شد این بود اگر همه زمین لبریز از طلا باشد اینها بپردازه، از اینها مقبول نیست. در این آیه 36 سوره مادی فرماید اگر همه زمین، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر همه اون چه در روی زمین است مال اینها باشد، و مثله معه معادل این هم باز مال اینها باشد، یعنی زمین با همه محتویاتی که دارد اگر مال جهنمی باشد، و مثل این هم باز مال او باشد، یعنی دوچندان زمین مال او باشد، بخواهد بدهد و از عذاب برهد از او قبول نمی شود. این کنایه از آن است که اصلا فدیه در قیامت نیست. در دنیا با توبه مسئله حل است ولی در آخرت توبه نیست. نه، اگر کسی در دنیا بخواهد راه از برای نجات پیدا کند میسر است، توبه است. در آخرت توبه هم نیست، چون اون روز روز عمل نیست. در کریمه دیگر سوره مبارکه انعام آیه 70 این چنین است، می‌فرماید به این که و ذکر بهی ان تبصر نفسون به ما کسبت، اینا رو متذکر کن، مبادا یه وقتی در اثر اعمالشون به ابصال و سراسیمگی مبتلا بشود. یه وقتی عذاب بغتتن می آید انسان را مبسل می کند. مبسل یعنی سراسیمه. فرمود تعتیهم بغتتن فتبهته، یا در بخش دیگر فرمود فیضا هم مبسلو، چون عذاب قیامت دفعتن می آید انسان را مبهوت می کند و انسان سراسیم می شود، مبسل است، نمی داند به کی پناه ببرد. در این کریمه فرمود اینها را از عذاب قیامت متذکر کن که مبادا یه وقتی گرفتار ابصال و سراسیمگی بشوند. و ذکر بهی ان تبصر نفسون، یعنی مبادا اینکه کسی به وسیله کار خودش به ابصال مبتلا بشود که لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، احدی ولی انسان در قیامت نیست جز خدا و خدای سبحان هم رحمت خاصش نصیب اولیای مخصوص است. و این تعدل کل عدلین لا یؤخذ منها، اگر هر چرا بخواهد به عنوان عدل و معادل بپردازد از او قبول نمی شود. حالا گاهی خدا می فرماید زمین و اونچه مثل زمین است، گاهی می فرماید اگر همه زمین مالا مال از طلا باشد، گاهی هم تعبیرات دیگر دارد. در آیه 70 سوره انعام فرماید و این تعدل، یعنی اون نفس هر عدل و معادلی را بخواهد بپردازد از او قبول نمی شود. و این تعدل کل عدلن لا یؤخذ منها اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفروا. در سوره مبارکه یونس آیه 54 تعبیری مشابه گذشته دارد، می فرماید ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اگر ظالم در قیامت مالک همه زمین و اون که در زمین است باشد حاضر از فدیه بدهد از بس عذاب دردناک است، اما کسی از او فدیه نمیپذیرد. و اسر الندامت لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، با قسط و عدل بین اینها حکم میشود و اینها مظلوم نخواهند بود، نتیجه اعمال خود است که میکشند. در سوره رعد آیه 18 باز لسانش آن است که للذین استجابوا لربهم الحسنا، اونها که ندای حق را اجابت کردن عاقبت حسنا به انتظار ایناست. اما والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به، اگر زمین و اون چه در زمین است و مماثل او هم باز مال او باشد حاضر است بدد و از عذاب برهد، یعنی هر چه در زمین است اگر دو برابر باشد، اگر دو تا زمین می داشت و دو سلسله جبال و معادن و دریاها و صحراها می داشت حاضر بود به عنوان فدیه بپردازد، ولی اون روز فدیه مقبول نیست. در سوره مبارکه فرقان آیه 19 به مشرکین می فرماید توان انصراف عذاب ندارید، فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، این بت‌ها در قیامت شما را تکذیب کرده میکنن، میگوین اینا حق معبودیت نداشتن و شما را دعوت نکردن و شما اینها رو به عنوان معبود پذیرفتید. امروز که قیامت است استطاعت حرف عذاب نداری که عذاب را از خود منصرف کنی به هر نحوی که باشد، یا کفالت باشد یا ضمانت باشد به مانند اون. فما تستتی اون صرفن ولا نصرا، کسی هم ناصر شما نیست. معمولا نصرت با معونت فرق دارد. معونت در مطلق خیر رسان، کمک رسانی است، خواه در موارد ابتلا و گرفتاری، خواه در موارد جذب خیر. اما نصرت معمولا در موارد دفع شر است. فرمود اصلا این عذاب به هیچ وجه از شما منصرف نمی شود و کسی هم ناصر شما نیست. فما تستطیعون صرفن ولا نصرا، که بعضی از نصوص این چنین است که در قیامت نه صرفی است و نه عدل. اون حدیثی که می فرماید در قیامت نه صرف است و نه عدل، عدل را از بعضی از آیات یاد شده گرفتن و صرف را از این کریمه عکس کردن که هیچ ممکن نیست کسی در قیامت بتواند عذاب را از خود منصرف کند. در سوره مبارکه زمر هم آیه 47 لسانش مانند بعضی از آیات گذشته این است که ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. اگر برای ظالمین این امکان بود که زمین و اون چه در زمین است و مماثل اون را مالک باشد، حاضر است که به عنوان فدیه بپردازد و از عذاب برهد، ولی از اینها پذیرفته نمی شود. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، چیزایی که فکر نمی کردن بر اینها اون روز حل شد و روشن شد. در سوره مبارکه غافر آیه 49 تخفیف را هم نفی می کند. در قصاص ملاحظه فرمودید که خدای سبحان فرمود ذالک تخفیف من ربکم، که حق عفو داده شد. و اما در قیامت به جهنمی ها میگوین اصلا لا یخفف عنهم العذاب، چون که در همین سوره غافر آیه 49 لسانش این است که وقال الذین فی النار لخزنه جهنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. کفاری که در نارن به خازنان جهنم میگوین از خدایتون بخواهی که مقداری از عذاب ما بکاهد، دیگر نمیگوین ادعوا ربنا یا خودشون از خدا بخواهم. این چنین نیست. کسی که کفر در درون او رسوخ کرده است در قیامت هم به خزنه جهنم، به فرشتگان و مسئولان جهنم سلام الله علیهم، به اونها هم میگوید که از خدایتون بخواهید، نمیگن از خدای ما. یا گاهی میگوین یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک خازن نار است، به او خطاب میکنن که مالک خدای تو عمر ما را بگیرد و مرگ ما را برساند. یا مالکو لیقز علینا ربک، نه ربونا. کسی که کفر در درون او رسوخ کرده است در قیامت هم باز به زبان توحید سخن نمیگوید. این آیات مطلق است، مجرم، ظالم، امثال ذالک را میگیرد، ولی آیات شفاعت درباره مؤمنین لسان خاصی دارد. اما درباره این که کفالت در قیامت نیست، اینا ناظر بود مسئله زمان مالی که انسان با بیع و خلت و فدیه و عدل و امثال ذالک مشکل عذاب را با مسائل مالی حل کند. اما مسئله کفالت و همچنین مسئله احوال پرسی که یک تسلی روانی است، اونها را هم در سوره مبارکه معارج نفی کرده است. این به عنوان فرض تمام این لسان ها ملاحظه فرمودید با لو امتناعیه بود که لو ان لهم ما فی الارض، زمین هست منتها مال اینها نیست. والملک یومئذ لله، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. همه اینها رو با لو شرطیه با این و امثال ذلک ملاحظه فرمودید که نه اگر برای اینها باشد. در دنیا یکی از راه های تخفیف عذاب همون حال پرسی و ملاقات و عیادت است. گفتن اگر مریض شدید به دوستانتون بگویید. این در باب عیادت مریض، این روایاتش در وسایل هست، برای اینکه دوستانتون با خبر میشوند، دعا میکنند، به عیادت شما میان و فیض میبرند. اونها یه فیضی میبرند و شما هم یک تسلی پیدا میکنید. گرچه مرض رنجور با عیادت بیمار، با عیادت دوست برطرف نمیشود، ولی یه تسلیست بالاخره. این را هم خدای سبحان در قیامت نفی کرد. در آیه ده سوره معارج فهمد ولا یسأل حمیم حمیما. حمیم یعنی دوست گرم، دوست صمیمی و دوستی که گرم باشد با انسان، مثل آب گرم که میگن حمیم. این دوست گرم را میگن حمیم. فهمد دوستی که در دنیا با انسان بود و دوست گرم انسان بود، حال انسان را نمیپرسد. نه برای اینکه انسان را گم کرده نمیبیند، نه، این چنین نیست. یبصرونهم، جمله بعد این است که میبینن، اینا نشان یک دیگر میدن، اما همه گرفتار خودشونن. اون که خوب است اجازه ندارد احوال پرسی کند، اون که بد است که گرفتار حال خودش است. لذا فهمود احوال پرسی هم در قیامت نیست. لا یسألو حمیم حمیما، کسی از کسی سوال نمی کند که حالتون چطور است. اون خوبه ها به اذن خدا کار میکنن و خدا اجازه احوال پرسی نمیده. بدها هم که گرفتار کار خودشونن. لذا این نحوه تسلی روانی که در دنیا هست، این کاری به ضمانت و کفالت و فدیه و دیه و روزه و کفار و اینا ندارد. این یک تسلی روانی است، تخفیف روانی است. این هم در قیامت سلب شده است. لا یسألو ولا یسألو حمیم حمیما. اونگاه فرمود این که دوستی از دوستی سوال نمی کند، نه به خاطر این که نمی بیند و از او خبر ندارد. یبصرونه ها، اینا رو تبصیر می کنند، نشان می دن، نه این که نمی بیند لذا نمی پرسد، نه، می بیند، با خبر هست، ولی یا حق پرسیدن ندارد یا حال پرسیدن ندارد. اگر خوب است که حق پرسیدن ندارد، اگر بد است که گرفتار عذاب است، حال پرسیدن ندارد. این راجع به نفی اون حالت روانی. نه، اون مساءله است. اون مساءله یک نحوه شدت عذاب است. مثلا که دیروز هم بحث شد ما سلککم فی الصغر قالوا لم نکن من المصلین. اما اینجا که عنوان حمیم عقص شد، یعنی دوست صمیمی از دوست صمیمیش حال نمی پرسد تا مشکل او را با این مسئله حال پرسیدن و مسئله روانی حل کند. نه مساءلن در قیامت نیست. مساءله هست، احیانا اعتراض هست که ما سلککم فی صغر، چرا جهنم افتادید، مگه عقل نبود، مگه وحی نبود، این گونه سوالات هست. اما سوال احوال پرسی که دلداری باشد برای انسان نیست. لذا عنوان حمیم را عکس فرمود. حمیم اون دوست صمیمی رو میگن، دوست گرم رو میگن. این که فرمود ادفع بالتی هی احسن فیض الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم، ناظر به این قسمت است. فرمود اگه کسی نسبت به شما بد کرد، شما با بزرگواری و گذشت او را حل بکنید. همین که دشمن شماست ولی حمیم میشود، یعنی دوست گرمتون میشود. حمیم یعنی دوست گرم. دوست صمیمی یعنی دوستی که دوستیش پر است. اون صخره سما، اون سنگی که سنگین باشد، درونش پر باشد، او رو میگن صخره سما. صمیمشه یعنی درونشه پر باشد. دوست صمیمی دوستی که در محبت او خلع و خللی نباشد، اینو میگن دوست صمیمی. از این گونه دوست های صمیمی به ولی حمیم یاد می شود. فرمود اون روز هیچ دوست حمیم از حمیم دیگر سوال نمی کند. اینا هر دو در دنیا دوست حمیم بودن، سرگرم بودن، اما در قیامت به فکر دیگر نیستن. این استدعاست، اون هم با محرومیت و با جواب نفی رنجاور روبروست که قیلر جعورا اکم. حالا کی جواب میدهد معلوم نیست، همونها جواب میدن یا دیگری جواب میدهد. قیلر جعورا اکم فلتمسون نورا، برید دنبال کارتون، اینجا جای نور نیست. او سوال نمی کند، نه این مریض دلش میخواد کسی به سراغش برود، اما سالم به عیادت مریض در قیامت نمی رود. اون کریمه سوره هود سوال را از این طرف طرح میکند، یعنی وامونده ها سوال میکنند، تکدی میکنند، اما اون حمیم حال اینا را نمیپرسد. نه اینکه اینا نمیخوان، اینا میطلبند. اون آیه سوره حدید این است که منافقین به مؤمنین میگوین صبر کنید، ما بیاییم از نورتون استفاده کنیم و امثال ذلک، نگاه ما کنید از نورتون ما مدد بگیریم. سوال یعنی تکدی در قیامت هست، اما سوال یعنی احوال پرسی که تشفی باشد نیست. و الا اون کسی که وامونده است از هر طرف استمداد میکند، کسی به دادش نمیرسد. سوال به معنای مسئلت، به معنای خواستن، به معنای درخواست هست، وامونده ها میخوان، اما کسی حال اینا را نمیپرسد. این که فهمد لا یسألو حمیمون حمیما، یعنی هیچ سالمی به فکر مریض نیست، یا هیچ مریضی هم به فکر مریض نیست. نه اینکه هیچ مریض و افتاده ای از دیگری مسئلت نمی کند، کمک نمی کند، کمک رو به عنوان وانفسا می طلبه. نه واقعا سوال نمی کنن، برای اینکه اون که خوب است که بدون اذن خدا حق سوال ندارد، اون که بد است گرفتار عذاب خودش است که تجاد لکر و نفسی نن نفسی ها. نه حالا کفالت را جمله بعد نفی می کند. من نور کن سوال یعنی تکدی، یک سوالی است که جدا از توانگر می کند. این سوال هست و جواب نفع می شنود که رنجاور است. قیلر جاورا اکن، نظیر سوالی که در بحث دیروز تر شد که اصحاب نار از اصحاب جنت مسئلت می کنند که از آب بهشت او مما رزقهم الله به ما بدید، قیل ان الله حرمهما علی الکافرین. این جواب سرکوب کننده را میشنوند. سوال به معنای درخواست که مواجه میشود با جواب سرکوب کننده در قیامت هست، اما سوال به معنای حال پرسی که تشفی باشد، مثل اینکه دوست حال دوست مریضش را میپرسد که حالتون چطور است، این احوال پرسی کردن مقداری از رنج روانی مریض را کم میکند. این رو فهمو در قیامت نیست. ولا یسألو حمیمون حمیما، یعنی دوست صمیمی که در دنیا دوست صمیمی دیگر را مورد خطاب قرار میداد حالش رو میپرسید، این حال پرسی هم در قیامت نیست. البته این عقد اخوت اگر چنون چه انسان به جایی برسد که خودش انشاءالله حق شفاعت داشته باشد، به اذن خدای سبحان میتواند شفاعت کند، و اگر اون شخص هم بتواند مشفوع له باشد از رحمت خاصه مدد میگیرد. این میفتد در بحث شفاعت که مفصل خواهد بحث شد انشاءالله. نه این لسان عذاب است، صدر و ساقه این آیات ناظر به عذاب است. وقتی که جریان قیامت را تشریح می کند می فرماید به این که فصبر صبرا جمیلا انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. اینها بعید از امکان میدانند، ما قریب به امکان یا قریب به وقوع میدانیم. یوم تكون السماء كالمهل و تكون الجبال كالعهن ولا يسأل حمیم حمیما یبسرونهم. این لسان لسان عذاب است. جمله بعد برای نفی کفالت است. فرمود یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یومئذن به بنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التي تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها لظا. فرمود در قیامت مجرم علاقمند است کفیل بدد و نجات پیدا کند، از این زندان برهد. خب کی رو کفیل بدد؟ کی رو به عنوان فدیه به جای خود بنشاند و خود از عذاب برهد؟ مال رو که از او قبول نکردن. اگر جمیع زمین لبریز از طلا بود یا زمین و مثل زمین مال او بود، به عنوان فدیه از او قبول نمی کردن. مسائل مالی مشکل قیامت را حل نمی کرد، اما مسائل شخص و بدن هم مشکل قیامت را حل نمی کند. لذا فرمود یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازین به بنیه، همه فرزندانش بدد. یوم ازین به بنیه، همه فرزندانش بدد و صاحبته و اخیه، همسرش را و برادرش را هم بدد. و فصیلته التي تؤویه، در دنیا بستگان و اقربا و ارحام او عشیره او بودن، چون با هم معاشر بودن. همین عشیره در قیامت فصیله است، در دنیا عشیره است چون هر یک با دیگری معاشر است. در قیامت همین عشیره می شود فصیله چون هر یک از اینها از دیگری منفصل است. لذا فرمود و فصیلته التي تؤویه، کدام فصیله؟ این فصیله که همون در قیامت اینها را ایوا می کرد، مأوا می داد، عشیره او بودن، همین عشیره او در حقیقت. منتها نفرمود و عشیرتهی، برای اینکه اون روز دیگر سخن از عشیره نیست، سخن از فصیله است. اگر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، اون عشیره می شود فصیله در حقیقت. منتها این کلمه تؤویه را فرمود تا روشن بشود اینها، این فصیله همون عشیره بودن که در دنیا به اینها مأوا میداد، ایوا میداد، مسکن میداد، به سراغ اینها حرکت میکرد، زمانند بیگانه نبودن. از این ارحام و عشیره که گذشته حاضر است همه مردم روی زمین را فدیه بدد، کفیل بدد و برهد. خب این که همه مردم را فدیه بدد که در اختیار او نیست. فرض می کند اگر همه مردم روی زمین در اختیار او بودند، حاضر بود همه را به عنوان کفیل بدهد و از زندان جهنم برهد، مثل این که اگر همه زمین مال او بود، حاضر بود بپردازد و از عذاب جهنم برهد، ولی که مقدورش نیست. اینا همه فرض است برای ترسیم شدت عذاب، و الا همه مردم زمین که در تحت اختیار او نیستن که او کفیل بسپارد که. و فصیلته التي تؤویه و من فی الارض جمیعا، همه مردم زمین را حاضر است به جای خود کفیل بدهد که نجات پیدا کند. ثم ینجی کلا، این چنین نیست، با امنیه و آرزو کار حاصل نمی شود. کلا، این ردع خواسته های اوست. انها لزا نزاعتن لشوا. بنابراین تا کنون ثابت شد که به عنوان نفی جنس مسئله بی، مسئله فدا، مسئله صرف، مسئله عدل، مسئله نصرت، مسئله ضمانت، مسئله کفالت، مسئله سؤال و احوال پرسی که یک مسئله روانی است، همه و همه از معذبین قیامت مسلوب است. میمونه مسئله شفاعت. درباره شفاعت مثل آیات دیگر و مثل شؤون دیگر این چه نیست که اونها را به عنوان نفی جنس نفی کرده باشد و استثناء نکرده باشد. درباره شفاعت همین آیه که اشاره شد و آیه سوره مبارکه بقره یعنی آیه 123 سوره بقره این است که وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. ملازم فهمید که لسان کم کم دارد عوض می شود. شفاعت به حال او نافعه نیست، نه شفاعت نیست. یک سلسله از آیات دارد که از او شفاعت پذیرفته نیست. این نفی جنس نیست که شفاعت در قیامت نیست. بعضی از آیات مثل همین آیه 123 دارد که شفاعت به حال او نافعه نیست، نه شفاعت نیست. تا کم کم برسیم به سراغ آیاتی که شفاعت را فی الجمله استثناء میکند. بعد از اینکه استثناء کرد شافع را مشخص میکند کیانن، مشفوع له را مشخص میکند کیانن، انها و درجات شفاعت را مشخص میکند که چیست، تا روشن بشود که منزل لذی یشفع و انده و الا به اذنه، ناظر به کدام محدود است و نقش شفاعت در قیامت تا چه حد است. والحمد لله رب العالمين.